بسم الله الرحمن الرحیم. اتجاه دوم، اتجاه مرحوم آزیای عراقیه که ایشون فرموده وضع الحروف للنسب المفهومیه. توضیح فرمایش ایشان اینه، گفته وقتی لافظ میخواد یه مطلبی رو بگه، مثلا میخواد بگه زیدون فدار، خب طبیعتا اگر بخواد بگه زیدون فدار باید این قضیه رو در مرتبه قبل از تلفظ با چکار کنه؟ تصور و تعقل کنه. نمیتونه بدون هیچ تصوری و بدون هیچ تعقلی چی بگه؟ بگه زیدون فدار. خب وقتی که تصور و تعقل میکنه چیه؟ سه چیزه. یکی این که تصور میکنه زید ره، یکی این که تصور میکنه داره، اون جزء سوم دیگه تصور نیست. بین این دو تصور یک نسبتی در ذهن لافظ پیدا میشه که این رو بهش میگیم تصور زیدون فدار. پس وقتی که لافظ میخواد بگه زیدون فدار باید حتما این قضیه رو تصور کنه. تصور این قضیه به چیه؟ تصور موضوع، تصور محمول و یک نسبت بین این دو تصور. ایشان فرموده مدلول فی در زیدون فدار وقتی لافظ میگه اون نسبتی است که تو ذهن لافظ موجوده. کدوم نسبت؟ اون نسبتی که بین تصور زید و تصور دار موجوده. این تصوری که موجوده در واقع مدلول چیه؟ مدلول کلمه و لفظ فیه. پس اولا یک مدلولی هست که این مدلول نسبت، و ثانیاً این نسبت در کجاست؟ در ذهن لافظه، به خلاف مرحوم میرزا که رفته بود به ذهن سامع، ایشون رفته به ذهن لافظ. لذا ایشون گفته النسب المفهومیه، مراد ایشون از اضافه نسبت به مفهوم اینه، یعنی نسبتی که بین دو مفهوم موجوده، اما این دو مفهوم در کجاست؟ در ذهن لافظ. شما هر قضیه ای که بگین قبل از اینکه تلفظ کنین اول تصور میکنید بعد میگید. هر قضیه ای که تصور کنین نسبتی بین اون موضوع و محمول موجوده. اون نسبت موجوده بین موضوع و محمول دائما مدلول چیه؟ مدلول اون حرفی است که شما استفاده کردین. میگین زیدون فی المسجد، زیدون فی الدار، زیدون فی البیت و امثال اینها. پس شما در ذهنتون دو تا مفهوم دارید، بین این دو تا مفهوم شمایی که لافظید، بین این دو مفهوم نسبتی برقراره و اون نسبت مدلول اون ادات و حروفی است که در حین تلفظ به کار میبرید. مدالیل حروف ره، اسما رو نه، تو ذهن اونم مفهوم میادش، تو ذهن اون کاری نداره. در واقع ابتداءن شما تصور قضیه میکنید، تصور قضیه بدون وجود نسبت ممکن نیست. این نسبتی رو که در ذهنتونه با ادات نشون میدید. هیچی در ذهن سامه هم هرچی که رخ میده مدلول من دیگه نیست، مدلول فی نیست. چرا متوجه میشه؟ منطقه اون مدلول فی دیگه نیست. مدلول فی عبارت از اون امریست که تو ذهن لافظ قبل از اینکه این گزاره رو درست کنه تصور میکنه. تا تصور کرد، در هر تصور قضیه ما دو تا تصور داریم و یک نسبت، که این نسبت در واقع میشه مدلول اون فی، مدلول من و امثال اینها. چرا برای تفهیم تفهمه؟ دیگه این دلالت میکنه، این در نظر ایشون این حرف دلالت میکنه بر اون نسبت موجود در ذهن لافظ بین تصور موضوع و محمول.
ذهن سامع چی میشه؟
هیچی، ذهن سامه منتقل میشه به اون نسبت موجود در ذهن،
معنی نسبت رو میفهمه،
یعنی اون وجود نسبت رو در ذهن لافظ متفتن میشه. این فرمایشیست از مرحوم آغازی ها. این فرمایش به هیچ وجه قابل قبول نیست، یعنی اشکالات عدیده ای داره که دو تا اشکال اساسی داره. اشکال اول اینه که وقتی زیدون فلدار ما میشنویم، التفات نفس اصلا به ذهن لافظ نیست، تمام توجه ما و تمام حکایت این قضیه از خارجه، ناظر به خارجه نه ناظر به ذهن لافظ. زیدون فلدار چیزی که ما بهش اصلا توجه نمی کنیم ذهن لافظه، تمام توجه ما، تمام حکایت این قضیه چیه؟ از مافل خارجه، نه از مافل ذهن لافظ. تمام ناظر به اون چی که در خارج اتفاق میفته. هیچ گونه نظارتی، هیچ گونه التفاتی، هیچ گونه لحاظی به اون عالم ذهن لافظ نداره. این یه اشکال دوم که بر فرمایش مرحوم آغازی ها هستش، ایشون گفته اون نسبت بین این دو تصور مدلول فیه. سوال میکنیم این مدلول به ذاته یا مدلول بالعرضه؟ اگر مدلول به ذاته، مدلول به ذات فقط در جایی پیدا میشه، در ذهنی پیدا میشه که دالم در اونجا موجوده، و فرض اینه که دال ما که اون لفظ مسموع باشه در کجا موجوده؟ در ذهن سامه. اون لفظ مسموع در کجا تو ذهن سامه؟
ذهن بعد این که گفت
اون دیگه ربطی به ما نداره، الان بحث در انتقال ذهن سامه از لفظ فی به مدلول. پس بنابراین نمیتونه اون مدلول به ذات باشه، پس میمونه مدلول بالعرض. فرض که مدلول بالعرض باشه، صحبت ما که اصلا در مدلول بالعرض نیست، صحبت ما در مدلول چیه؟ به ذات. به عبارت دیگه یه چیز دیگه بگم، هر وقت کلمه بالعرض گفته میشه از قبیل آدم برفیه، آدم آهنیه. وقتی میگن مدلول بالعرض، معلوم بالعرض، محسوس بالعرض، من معناش اینه که این محسوس نیست، مدلول نیست، معلوم نیست، متحرک بالعرض، یعنی متحرک نیست. اصلا بالعرض هر جا قید میاد همیشه معناش اینه که این اصلا مدلول نیست، معلوم نیست، اون پیشونده رو اصلا نداره. یعنی بالعنایه بهش میگیم مدلول. بر فرضی هم اگر مدلول بالعرض باشه که نیست، معناش اینه که مدلول نیست، همیشه از قبیل آدم آهنی، آدم برفیه، یعنی مدلول نیست. مثل معلومه بالعرض، میگن مثلا این دیوار محسوس بالعرضه. محسوس بالعرض یعنی چی؟ یعنی محسوس نیست. وقتی میگیم این زید خارجی معلومه بالعرضه، معلومه بالعرض یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست، ما بهش علمی نداریم. نه، ایشون گفته این مدلوله، ما میگیم مدلوله. بسیار خوب، وقتی این دو اشکاله میکنیم که در اشکال دوم میگیم مراد شما مدلول به ذات یا مدلول به عرضه. اگر مدلول به ذاته که نمیتونه تو ذهن لافظ باشه، اگر مدلول به عرضه از محل بحث بیرونه، ما در مدلول به ذات بحث داریم. مدلول به عرض یعنی مدلول نیست، چون به ذاتی گفتیم انتقال از یک صورت به یک صورت، از یک ادراک به یک ادراک، باید موطنش یکی باشه. معنی داره که من منتقل بشم از ادراک خودم به اون چی که در ذهنه، اونی که در ذهن دیگه هیچ وقت من نمیتونم منتقل بشم، یعنی هیچ وقت نمیتونم درکش کنم اونی که در ذهن اونه. لذا این فرمایش ایشان هم فرمایشی نیست که قابل این باشه، چون ما در مجموع این اقوالی رو که میگیم اقوال اصلا مهمی نیست، اما چون چاره ای نیست، چون بزرگان غیر از این اقوال اقوالی ندارن که متعرض بشیم.
اینا قرار بود بیان اون نسبت رو توضیح بدن.
آره وقتی اینا برده مثلا ایشون روی نسبت چی؟ برده روی نسبت ذهن لافه. این خیلی بد شده که
این نسبت توضیح نداد بازم، فقط موتنشو داره میگه ذهن لافه.
خب نسبت توضیح داد، گفت در ذهن لافه نسبتی هست، اون میشه مدلول فی، همون نسبتی میشه مدلول فی. نه اینا مسما بودن مفعول انه پیش اینا. این هم خدمت شما عرض کنم که درست در نمیان. قول سوم قولی است که قائل شده وضع الحروف للوجود رابط، گفته حروف وضع شده برای وجود رابط. خدمت شما عرض کنم که این قول از مرحوم اصفهانی است، جلد 1 صفحه 51 کتاب نهایه، جلد 1 صفحه 51. این عبارت مرحوم اصفهانی عبارت قامز و مبهمیه، لذا یک تفاسیر مختلف میتونه به خودش بگیره، یعنی اگه کسی تفسیر دیگری کرد نمیشه اشکال کرد، لذا این توضیحی که میدیم و بعد نقل میکنیم بر اساس تفسیر خود ما هست، یعنی یک عبارت شسترفته ای نداره ایشون. امکان داره شما که مراجعه کنید یک تفسیر دیگری، یک فهم دیگری از اون عبارت و کلام برای شما پیدا بشه. دقت کنید، ایشان من دارم به زبان مصطلح توضیح میدم، ایشون قائله که حروف مثل اعلام میمونه. اعلام چگونه بود؟ اسم بود برای موجودی از موجودات، زید، دماوند، خزر، اسمی موجودی از موجودات. ایشون قائله که حروف هم مثل اعلام میمونه، اسم برای موجودی از موجودات. منتها فرقش با اسم اینه که این موجودی رو که اسمش حرفه موجود است به وجود ربطی، اما جناب اعلام موجودن به وجود چی؟ استقلالی. به وجود ربطی یعنی چی؟ یعنی وجودشون وجود رابطه، همونی که در حکمت در مقابل وجود رابط و وجود استقلالی توضیح داده شده. خدمت شما عرض کنم، مثل فرض بفرمایید نسبت بین عرض و معروض، یه موکی از موجودات عالم همین نسبته، منتها این نسبتی است که موجوده به وجود ربطی نه وجود استقلالی. ایشان فرموده یکی از موجودات عالم که وجودش ربطی است، نسبتی است که بین موضوع متصور و محمول متصوره. نسب اسمیه، نسب وجودی است. بین تصور موضوع و تصور محمول نسبتی هستش که این نسبت یکی از موجودات ربطی هستش، یعنی موجود است به وجود ربطی. شما وقتی زیدون فدار تصور میکنید، در قضیه معقوله زید را تصور میکنید، دار تصور میکنید، و یه نسبتی بین این زید و دار هست که این نسبت موجودی است از موجودات ربطی، یعنی موجود است به وجود ربطی. ایشون فرموده است که جناب حروف اسمن برای این نسب، اما این نسب در کجا؟ در اذهان سامع، نه در ذهن لافظ. شما تا میگین زیدون فدار، سامع بلا فاصله صورت این قضیه در ذهنش میاد، یعنی این قضیه رو تصور میکنه. شما میگین زیدون فدار، او بلا فاصله که شما میشنوید، بلا فاصله بعد از شنیدن این قضیه زیدون فدار رو تصور میکنید. صورت زید مدلول لفظ زیده، صورت دار مدلول لفظ داره. بین این دو صورت، بین این دو تصور یک نسبتی موجوده که این موجود از موجودات ربطی هم هست، یعنی موجود است به وجود ربطی. وقتی که موجود است به وجود ربطی، این موجود مدلول چی هستش؟ مدلول لفظ فی هستش. پس تا شما لافظ میگه زیدون فدار، بلا فاصله شما این قضیه رو میشنوید، زیدون فدار یعنی قضیه ملفوظه تبدیل میشه به چی؟ به قضیه مسموعه. یعنی او در عالم خارج این قضیه ملفوظه رو ایجاد میکنه، قوه سامعه شما این قضیه ملفوظه رو ادراک میکنه، میگیره. اونی که میگیره چیه؟ میشه قضیه مسموعه. تا این قضیه مسموعه تو ذهن سامع آمد، بلا فاصله قوه عاقله این قضیه رو تعقل میکنه، تصور میکنه. میریم سراغ چی؟ سراغ این قضیه معقوله. دو تصور داره و یک نسبت، که نسبت وجودی است در نظر مرحوم اصفهانی. وقتی گفتیم وجودیه یعنی چی؟ یعنی تصور موضوع و تصور محمول موجودن به یک وجود، به دو وجود دیگه موجود نیستن. وقتی که موجود به یک وجود شدن، نسبت بین این دو موجود، نه نسبت بین این دو وجود، چون دو تا وجودی در کار نیست، نسبت بین این دو موجود چیه؟ یکی از موجوداتیست به نام موجود ربطی. موجود ربطی گفتیم مثل آدم برفیه، در واقع موجود نیست، چون وجودی ورای وجود طرفین نداره.
طرفین یک موجود داره، یک محمول داره، یک نسبت. وجود طرفین، وجود نسبت چجوری میشه؟
یعنی یک تصور موضوع داریم، یک تصور محمول داریم. در نظر آیه اصفهانی این دو تصور موجود به یک وجود هست، به دو وجود موجود نیست.
موضوع محمول به یک
وجودن. آره، تصورشون در عالم تعقل موجود به یک وجودن. وقت بین این دو موجود یک نسبتی است که اون نسبت موجودی است ربطی.
اصلا وجود نداره این
با. بله وجود نداره. یعنی هیچ وجودی نداره. چرا؟ چون وجودی ورای اون وجود این طرفین نداره اصلا.
وجود ربطی.
نه، هم به هر دوش درسته. وجود نسبت ربطیه. نسبت از موجودات رابطه، ربطیه. ایشون فرموده است که آقا اون فی اسم است برای این موجود طفیلی
که در ذهن
سامعه، ربطی به ذهن لافظ نداره. بله، فقط تو ذهن سامعه. اینو خوب دقت کنید. بعد ایشون گفته رابطه این نسبت با اون نسبت خارجی که بین زید و داره چه رابطه ایه؟ میگه چون بین زید و دار یک نسبت وجودیه، این هم یک نسبت وجودیه، این نسبت وجودی چیه؟ حکایت میکنه از اون نسبت وجودی، مثل حکایت مفهوم زید از اون زید خارجی. این مفهوم این موجود که یک نسبت وجودیست، حکایت میکنه از اون نسبت وجودی موجود در خارج. بله، مصداق نیست، چون مصداق رو در مفهوم به کار میبرن. این نسبت بین دو تصور خودش یک نسبته، یک مفهوم نیست. اصطلاحاً مصداق نمیگن، دقت کردید؟ چون کاملا مشابهت داره، هر دو نسبت وجودیه، نسبت ظرفیه است که یک نسبت وجودیه، این جهت مشابهت تامس باعث حکایت شده. اگر بخوام مثال بزنم، شما تصویر زید رو بیارید به ذهنتون، این تصویر از زید حکایت میکنه، اما زید مصداق این تصویره؟ نه. یه عکس زید، آقا این عکس زید حکایت میکنه از چی؟ از زید. اما این عکسی که حکایت میکنه، زید مصداق این عکس؟ نه. فرد این عکس؟ نه. نه فرد نه مصداق. اما این حکایت از اون زید میکنه. بله، با اون مشابهت اون یکیه، منتها ایشون بیشتر به جهت از این جهت تشابهش با حرف میرزا فرقی نداره. منتها فرق میکنه اشکالاتش. این هم فرمایشی است که مرحوم چیه؟ اصفهانی فرموده. پس اولا مدلول یک موجودی است در ذهن، یک موجودی است در ذهن که این ذهن موجودی است ربطی، اون مدلول هستش. این فرمایش مرحوم اصفهانی. لفظ فی
مدلول
آقا تصور، نه خود نسبت، نسبت غیر از تصور و تصدیقه. تصور یه موجودی است در، چطور در عالم عین ما موجودات ربطی داریم، در عالم ذهن هم موجودات ربطی داریم که اون نسبته. این خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم اصفهانی یه اشکال خارج از این داره، خارج از کلام ایشان هست که یه اشکال فلسفیه. اون رو یه اشاره بهش بکنم و اون اینه که نسبت بین زید و دار نسبت وجودی گرفته، با حال اینکه نسبت بین زید و دار نسبت مقولیه، نه نسبت چی؟ وجودیه. مقولی آره. ایشون از کجا اشتباه کرده؟ زید خارجی یک عین داره، عین با همزه، یک مکان داره، مکان ربطی به عین نداره. نسبت بین زید و عین زید نسبت وجودیه، اما نسبت بین زید و مکان زید نسبت مقولیه. احتمال قوی منشأ اشتباهیشون عین رو با مکان اشتباه گرفته، عین با همزه که یکی از مقولات عرضی عین. آره این یه بحث خیلی مهم نیست، این بحث اصولی ما رو کاری نداره. ایشون نسبت بین زید و دار نسبت وجودی گرفته. دار عین زید نیست، مکان زیده، مکان ربطی به عین نداره. نسبت بین زید و عین زید وجودیه، اما نسبت بین زید و مکان زید چیه؟ نسبت مقولیه. خیلی هم واضحه، دار موجودیست به یک وجود، زد موجودیست به یک وجود دیگر. نه میگفت این نسبت موجود، دقت کنید، این نسبت موجود در زد حکایت میکنه از اون نسبت وجودی در خارج، حکایت میکنه هر دوش وجودیه،
هم
آره اونم گفت وجودیه، ایشون اونم وجودی گرفته. احتمال قوی ایشون مکان رو با عین اشتباه کرده اینجا. آره این ربطی به بحث ما نداره ها، چون مهم نیست ما بگیم اون نسبت مقولیه یا نسبت چیه؟ وجودیه. علایالن ایشون میگه این نسبت مافز ذهن حکایت میکنه از اون نسبت، حالا اون نسبت مقولی باشه یا چی؟
وجودی
باشه مهم نیست.
میشه اون وقتی نسبت غیر مقولی از نسبت مقولی حکایت
بعد اشکال نداره، چون مثل حکایت عکس میمونه از زی عکس. اینا دو تا ماهیتن، دو تا حقیقتن، یکی عرضه یکی جوهره، اما تشابه دارن با هم. خب این به عنوان یک اشکال کاری نداریم ما الان، دقت کردین؟ فقط یک جهت فلسفی خواستم اشکال کنم به کلام ایشان، نه به یک جهت چی؟ اصولی.
مدلول اون نسبتیه که توی ذهنه،
مدلول اونه، وقت اون نسبت مافزن حکایت میکنه از اون نسبت خارجی.
حالا محکیش هرچی میخواد باشه، ولی محل بسما تو مدلول
رضا قطیم، اشکال فلسفیه اصولی نیست،
فلسفیه.
آره میگفت این نسبت مافزن حکایت میکنه از اون نسبت خارجی که هم نسبت وجودیه. اشکال میکنیم اون نسبت وجودی نیست، اون مقبولیه. بین زید و عین زید نسبت وجودیه، عرض و معروض، اما بین زید و مکان، مکان عرض نیست ها، عرض مظروف نیست. بین زید و مکان زید نسبتش مقبولیه، نه نسبتش وجودی. این اشکال اصولی نیست.
بین چی وجودی بود آجام؟
بین زید و عین زید، عین با همزه، اون نسبت چیه؟ نسبت وجودیه. اما بین زید و مکان زید نسبت مقولیه.
مقولات مکانه نه
نه اونی که مقولات عینه، مکان از مقولات خارجه.
چطور تو مقولات هفته شما دیدیکش مقوله عین با
همزه عین خالانه داریم میگیم دیگه، ربطی به مکان نداره، این غیر از مکانه.
این غیر از مکانه، خود مکان پس کجا میره؟ کدوم که از مقولاته؟
خدمت شما عرض کنم که مکان جزء از کمه، از کمیاته، چون دو تا تعریف داره مکان، در هر دو تعریفش میشه کم. پس بنابراین وقت کمی که میشه، کمی این نیست ها، اشتباه نشه، کمه اما کمی این نیست.
مکان
جوهر هست؟ نه بابا جوهر نیست. مکانی دفعه میگیم اون فضایی رو که جسم اشغال کرده، اون فضا میشه حجم. یه دفعه میگیم نه، اون سطحی که بر این جسم احاطه داره، کلن سطح و خط و حجم از افراد کم متصله. خب این رو دقت کنید، پس این اشکال بذاریم کنار، این اشکال فلسفی بود. یعنی اینشان فکر میکرده که نسبت زید به دار نسبتش چیه؟ وجودی است. زید به عینش نسبتش وجودیه، اما به مکانش چیه؟ مقبولیه. زید یک نسبتی با عین خودش داره، یه نسبتی هم با مکان خودش داره. با عین خودش وجودیه، اما با مکانش چیه؟ مقبولیه. یا مهم نیست. اما بریم سر فرمایش ایشان. این رو دقت کنید، روی فرمایش ایشان آقا حروف وزانشون وزان اعلامه. یعنی چی؟ مثل حسین که اسم 100 نفره، حسن که اسم 200 نفره، فی آقا در هر استعمال یک مسمى داره. در هر استعمال 100 بار شما بگین زیدون فی فدار، 100 تا مسمى داره، چون شما 100 بار تصور میکنید که این نسبت اینه. که چی؟ بله یه قول اینه. وقت لازمه فرمایش اینشون اینه، این با وجدان و ارتکاز ما اصلا نمیسازه. وزان فید وزانش وزان اسماء اجناسه، نه وزان اسماء اعلامه. مثل وزان جبل و شجر و انسانه، نه مثلاش وزان زید و عمرو و بکر و خالده به نحو مشترک لفظی. شما تا میگین زیدون فدار، باز دوباره میگین زیدون فدار، مثل اینمونه بگین رأیت و زیدن و جاءنی زیدون. زید اولی جاءنی به یک معنا، زید رأیت و به یک معنای دیگری، یکی ابن عمرو یکی ابن بکر.
اجناس مشترک لفظی
چی میگن؟ مشترک معنوی. یعنی یک معنا داره، در همه استعمالاتش به یک معنا استعمال میشه. این وجدان ما. کسانی که این اسم برای نسبت میگرفتن، مثل آغازی ها، مثل ایشان، یعنی این مسلک نسبتی ها، آره همینه. اما مرحوم آخون نمیگفت. یعنی این اشکال مشترک الورودی است، هم بر مرحوم آغازی ها، هم بر مرحوم آقای رویی، هم بر مرحوم آقای صدر. این خلاف وجدان ماست که کلمه فی وزانش وزان چیه؟ اسماء اجناس، نه وزانه اسماء اعلام. کلمه فدار فی المسجد، آه کلمه فی با توجه به یک مدلوله در همه جاها استعمال میشه. برای اطراف این حرف متفاوته. این پس یک نکته که در ما نحن فی هستش.
این در واقع ضربه داره میتونه به نسبت
بودنش. اما روی فرمایش مرحوم روی مسلک آخون، چون مسلک نسبیت نبود، اما کلا رو مسلک نسبیت رو این ضربه رو میزنه.
در واقع شما دارید اشکال میکنید نسبت نیست، ما وجدان نسبت نمیکنید.
آره خدمت رو عرض کنم که نه 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 که وجدان وجدان اشتراک معنوی میکنیم.
اشتراک معنوی با نسبت
نمیسازه. حالا با هرچی ما نمیدونیم حقیقتش چیه، فعلا این مقدار میفهمیم که کلمه فی با توجه به یک مدلوله که استعمال میشه، با توجه به یک معناست، با توجه به یک امره که دائما استعمالش میکنی.
اونها ذهنشون نسبت بده نمیتونستن به این سمت برن، چون نسبت به طرفینشه.
نه میدونم، اما در وجد اشکال نه، ما وضع عام موضوع لخاص رو پذیرفتیم. روی این مسلک نسبیت میشه وضع عام موضوع لخاص. هر نسبتی یک اسم داره. خب خدمت شما عرض کنم که این از ما نحن فیه، پس بنابراین در ما نحن فیه این اشکالی که اصولی داریم این خلاف وجدان ماست که کلمه فی یک مدلول بیشتر نداره. اینطور نیست که هر بار که استعمال میشه مدلولی مغایر با مدلول دفعات قبل و بعدش باشه. یه اشکال دیگری که در این فرمایش هست دقت کنید، اینها در ذهنشون بین معنا و مفهوم خیلی روشن نبوده. ببینید شما وقتی میگید لفظ زید، زید داره یک معناییه، زید داره یک معناییه. وقتی شما لفظ زید میگید معنا به ذهن نمیاد اصلا، صورت معنا به ذهن میاد، صورت معنا به ذهن میاد. وقتی شما ادار میگید دار یک معنایی داره، معنا به ذهن نمیاد هیچ وقت، صورت معنا به ذهن میاد، اون صورت عقلی که ما از معنا داریم این به ذهن میاد. حالا در ما نحن فیه چون اینا اسمی هستن، یعنی قالب تسمیه هستن، خب پس شما وقتی که کلمه میگین زیدون فدار، خوب دقت کنین، شما وقتی میگین زیدون فدار صورت زید به ذهن شما میاد،
معنا
اصلا نداره که معنا به ذهن میاد و صورت معنا به ذهن میاد در دار. خب نسبت به این نسبت میگی، این نسبت خود معناست دیگه، دیگه صورت معنا نیست، خود معنا هستش. وقتی که خودش معنا باشه و حرفش اینه که این الفاظ ایجاد معنا میکنه به ما هو لفظ، یعنی منهای چی، چون مدلول در اینجا دقیقا این معناست به خلاف اسما که مدلول غیر از معنا هستن. خب وقتی اینطور باشه یعنی لفظ فی آقا به ما لهو من المعنا یا مدلول، نه خود لفظ فی ایجاد معنا میکنه در خارج، یعنی خود لفظ فی در زیدون فدار معنا رو تو ذهن شما ایجاد کرد بدون اینکه چی مدلولی اصلا داشته باشه. اصلا مدلول چی جز معنای ایجاد شده به لفظ نیست،
مدلول اون نسبت در ذهن میگرفت،
همون نسبت موجوده، این نسبت بله دیگه معلومه دیگه، نه معلومه ذهن سامه میگه. پس لفظ فی اصلا خود لفظ فی قبل از اینکه در این معنا استعمال بشه این معنا رو نداشت اصلا، اصلا این معنا رو نداشت. مثل این مونه زیدی که اسم زیده، خوب دقت کنین، زیدی که اسم زیده قبل وجودیه اصلا چیه، مسمی ما نداشتیم، این مسمی رو نداشتیم اصلا، ما این مسمی رو نداشتیم. لفظ فی به ما هو لفظ فی ایجاد معنا کرد، یعنی لفظ جناب این ایجاد معنا کرد، یعنی به عبارت دیگه معناش رو این ایجاد کرد اصلا، اصلا معنایی نبود، اصلا معنای زد قبل از اینکه به دنیا بیاد چیه مسمی نبود اصلا، اصلا معنایی ما نداشتیم، اصلا مسمی نداشتیم. شما وقتی که اینجا میگید زیدون فدار، این فی اون معناره، اون مسمی رو ایجاد میکنه تو ذهن چیه؟ منهای به ما لهو من المدلول، یعنی بدون اینکه هیچ معنایی داشته باشه، بدون اینکه مدلولی داشته باشه ایجاد معنا میکنه، این میشه مسلک ایجادیه.
تحقیقش اینه که مدلول سابق نداشته،
معنای سابق نداشته، اصلا معنا نداشته،
نه معنای سابق،
معنای نه، یعنی با همین استعمال معنا پیدا شد،
معنای سابق نشه، نه معنا نداشته،
نه دیگه، یعنی این قبل الاستعمال فاقد این معنا بوده.
خب
بله، پس لفظ فی منهای معنای خودش و منهای مدلول خودش ایجاد معنا میکنه، میشه مسلک مرحوم میرزا نایینی. لفظ فی، این تا من گفتم زیدون فدار، این زیدون فداری که الان گفته شد، قبلا گفته شد، قبل از استعمال معنا نداشت و با استعمال معنا پیدا شد، به نحوی که اگر بار دوم بگم زیدون فدار یک معنای دیگری داره چون این نسبت دیگریه. پس برای این میشه مسلک ایجادیه. اگر واقعا این نسبت مسمى و معنای لفظ فی باشه، شما با لفظ فی معنا رو ایجاد کردین بدون اینکه خودش مسمى و معنایی داشته باشه، میشه مسلک ایجادیه. پس منهای این که خودش این داشته باشه معنای رو ایجاد کردن شما، اگر همین نسبت معنای این فیه در این جمله باشه. بنابراین فرمایش مرحوم آی اصفهانی قطع نظر از این که خلاف وجدانه، برگشتش به همون مسلک میرزا هست. بله دیگه، با تجربه تفسیری که فهم ما از کلام قامز و پیچیده ایشان، این فرمایش هم تمام نیست. انشاءالله فردا وارد میشیم در مسلک مرحوم، در اتجاه مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعج.
دو تاست
الحمدلله رب العالمین.